ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب شما عزیزان شنونده رادیو فردا به خیر و خوشی باد. امروز یک شنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 24 ماه آوریل سال 2011 میلادی است و این مجله شبانگاهی ماست. شبانگاه خوشی رو براتون آرزو میکنیم. روز خوبی داشتید؟ امیدواریم که اینطوری باشه. حتی اگر دنیای خبر هم اصلا نشاط‌آور نیست، اما دانستن و آگاه بودن همیشه بهترین انتخابه و اینجاست که ما رادیو فردا و بخشای خبری و مجله هاش این نیاز رو برطرف میکنه. به رسم معمول از تازه ترین های جهان بشنویم. جهان پیرامونمون از همکارم کیان معنوی که همکنون در استودیوی شماره 3 رادیو فردا در پراگ است، جایی که صدای ما رو از اونجا میشنوید. کیان، تازه چه خبر؟
با درود فراوان. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقاتی از سوی سازمان ملل در مورد برخورد نیروهای امنیتی سوریه با معترضان شد که گفته می شود 120 کشته در طول 2 روز گذشته بر جای گذاشته است. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با روزنامه فیگارو چاپ فرانسه گفت که نسیم تغییرات به کشورهای عربی محدود نخواهد شد و به زودی به ایران نیز خواهد رسید. دبیرکل اتحادیه عرب در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به قیام‌های جهان عرب تاکید کرد مسیری که جهان عرب به سوی آزادی برگزیده غیر قابل بازگشت است. وزیر دادگستری عراق میگوید تصمیم قاطع دولت عراق این است که نیروهای سازمان مجاهدین خلق تا پایان سال جاری اردوگاه اشرف و خاک عراق را ترک کنند. حسن الشمری وزیر دادگستری عراق که به ایران سفر کرده است روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت نیروهای مستقر در اردوگاه اشرف پناهنده سیاسی یا تبعه عراق نیستند و از همین روی حق خروج از اردوگاه را ندارند. در پی آن که کارکنان بیمارستانی دولتی در تهران دو بیمار را در کنار اتوبان به دلیل نداشتن هزینه درمان رها کردند، وزیر بهداشت دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد. به گزارش ایسنا، ماموران انتظامی در اواخر فروردین ماه امسال دو تن را با لباس‌های بیمارستانی در حالی که از ناحیه پا، سر و صورت دچار سوختگی بوده و زخم‌های آنها عفونت کرده بود، در کنار اتوبان خلیج فارس رها شده یافتند. به گفته یک مقام وزارت کشور عراق، روز یکشنبه مصادف با عید پاک مسیحیان بر اثر انفجار بمبی در نزدیکی در ورودی کلیسایی در بغداد دو مامور پلیس و دو شهروند عراقی زخمی شدند. جمهوری ارمنستان امروز یکشنبه مراسم یادبود کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی را برگزار می کند. در خبر دیگر، ساتیا سای بابا یکی از مشهورترین رهبران معنوی و در این حال جنجالی هند در پی مشکلات قلبی در سن 85 سالگی از دنیا رفت.
با سپاس از کیان معنوی و عزیزان گزیده ای از آنچه برای شما در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. تصمیم رئیس جمهوری یمن برای کنارگیری از قدرت استقبال و خوشنودی رئیس جمهوری آمریکا را به دنبال داشته است. تا کنون بیش از 300 نفر در تظاهرات ضد دولتی در سوریه جان باختند. 120 تن از آنها در همین دو روز اخیر. سوریه در کانون توجه رسانه‌های جهان است، اما در ایران این کلیدی ترین متحد سوریه این وقایع چگونه بازتابی دارند؟ خواهیم شنید. دبیرکل اتحادیه عرب از وزیدن بادهای تغییر به زودی به سوی ایران میگوید. و از بازی پرگل پرسپولیس و نفت تهران خواهید شنید در گفتگو با گزارشگر ورزشی رادیو فردا زنده و مستقیم. برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 25 دقیقه و 10 ثانیه پیش رو همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به کنارگیری از قدرت استقبال کرد. در پی تداوم تظاهرات مخالفان در شهرهای کوچک و بزرگ یمن، رئیس جمهوری این کشور روز شنبه اعلام کرد که طی 30 روز آینده از مقامش کنار خواهد گرفت. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا، گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در یمن به گونه‌ای که خواست‌های مردم آن کشور را برآورد، پشتیبانی می‌کند. این چکیده بیانیه کاخ سفید واشنگتن در استقبال از تصمیم علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در کنارگیری از مقام خود پس از حدود 33 سال حکومت است. بر اساس پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس و توافق دولت یمن و مخالفانش با این پیشنهاد، معاون رئیس جمهور یمن طی 30 روز آینده برای دوره معینی قدرت را در دست می‌گیرد و طی آن با توقف تظاهرات دولت وحدت ملی برپا می‌شود و طی 2 ماه انتخابات ریاست جمهوری رهبر آینده یمن را تعیین خواهد کرد. خبر توافق علی عبدالله صالح با پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس را عبدالله جنادی وزیر اطلاعات یمن اعلام کرد.
رئیس طبعا قبل بهذه المبادره.
او گفت که رئیس جمهور و حزب حاکم با مفاد پیشنهادی برای واگذاری قدرت موافقت کردند و روند انتقال قدرت طبق قانون اساسی صورت خواهد گرفت و رئیس جمهور طبق ماده 116 از مقام خود کنارگیری خواهد کرد.
ادعو الاخوة في اللقاء المشترك.
وزیر اطلاعات یمن خطاب به نمایندگان مخالفان در اجلاس مشترک با رهبران حزب حاکم کنگره خلق گفت این آخرین فرصت برای توافق بر سر اتحاد ملی و پیشبرد روند دموکراسی و همچنین انتقال قدرت به شیوه صلح‌آمیز است. با این حال گزارش‌های رسیده از یمن حاکی است که به رغم توافق گروه‌های مخالف دولت با پیشنهاد کنارگیری علی عبدالله صالح طی 30 روز آینده، برخی از معترضان در صنعا پایتخت یمن تحصن کرده و خواستار کنارگیری بیدرنگ آقای صالح از قدرت شدند. محمد عبدالحمید الشربانی، یکی از مخالفان دولت، روز یک شنبه علی عبدالله صالح را به دروغگویی متهم کرد و گفت
یا اخی علی صالح هذا کذاب،
به وعده های او باور ندارد، چرا که وی مدت 33 سال به مردم دروغ گفته و در هیچ موردی درست کار نبوده است.
بادر لیهیت من دول الخلیج.
وادی النجار، یکی دیگر از مخالفان دولت یمن، طرح شورای همکاری خلیج فارس را یک شوخی نامید که برای فریب جوانان انقلابی پیشنهاد شده تا خواسته واقعی آنان لوس شود. او گفت خواسته اصلی این جوانان تغییر کلی رژیم است. گروه‌های مخالف نیز با مردمند، ولی رئیس جمهور از آنها می‌خواهد تا دست به خودکشی سیاسی بزنند. در این میان یاسین نعمان، رئیس ائتلاف مخالفان دولت یمن، ضمن استقبال از پذیرش واگذاری قدرت از سوی علی عبدالله صالح با تشکیل دولت وحدت ملی مخالفت ورزید و محمد قحطان، سخنگوی مخالفان دولت، هم گفت که شرایط لازم برای پیوستن به دولت وحدت ملی فراهم نیست. علی عبدالله صالح که حدود 33 سال با مشت آهنین بر کشور قبیله‌ای یمن حکومت کرده، تا روز شنبه در برابر خواست مردم این کشور برای واگذاری قدرت مقاومت می کرد، ولی او سرانجام در مقابل اراده یمنی ها تسلیم شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
و ما یکایک سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. هر روز که از اعتراض ها در سوریه می گذرد، کار پوشش رسانه‌ای این اعتراض ها در رسانه‌های دولتی ایران دشوارتر می‌شود. سوریه از کلیدی‌ترین متحدین جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه است و مقامات ایرانی همواره با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رابطه‌ای دوستانه داشتند. در این میان بالا رفتن تعداد کشته شدگان اعتراض‌های سوریه و بازتاب بین‌المللی خبرهای این اعتراض‌ها، نادیده گرفتن نارامی‌ها در سوریه را برای رسانه‌هایی همچون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بسیار دشوار کرده است. از کیوان حسینی بشنویم که خبرهای این اعتراض‌ها چگونه در رسانه‌هایی چون صدا و سیما اصولاً پخش می‌شوند.
حدود 6 ماه پیش بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران رفت. با محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای دیدار کرد. و از همه اینها مهمتر در مراسمی کم سابقه در وزارت امور خارجه از دستان محمود احمدی نژاد نشان عالی جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد، نشانی که پیش از او به هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا اهدا شده بود. حالا 6 ماه از آن روزها که سوریه آرام بود و بشار اسد بدون چالشی بر این کشور عربی حکم میران گذشته و رود جاری اعتراضها در کشورهای عربی چهره برخی شهرهای این کشور را تغییر داده. اما در رسانه‌های دولتی ایران سوریه همان سوریه 6 ماه پیش است و اعتراضها و خشونت‌ها در سوریه دروغ‌های رسانه‌های غربی، تا جایی که در روز جمعه هفته گذشته که از خونبارترین روزهای اعتراضهای سوریه تا امروز خوانده شده و بیش از 100 نفر در این روز جان خود را از دست دادند، چون این خبری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
دروغ پراکنی العربیه ضد سوریه افشا شد. العربیه تصاویر ناآرامی‌های بحرین را به جای سوریه پخش کرد. تلویزیون العربیه برای اینکه دروغش لو نرود تابلوی برخی مغازه‌ها را در این تصاویر مخدوش کرده بود.
اما در روزگاری که ماهواره و اینترنت هر روز صدها خبر و ویدیو را به دست مخاطبان می‌رساند، سانسور خبرهایی از این دست آسان نیست. معترضین سوری نیز مانند معترضین انتخابات ریاست جمهوری ایران در غیاب رسانه‌های مستقل و خبرگزاری‌های بین‌المللی با موبایل‌هایشان از صحنه‌های تظاهرات فیلم‌هایی ضبط کردند و در اینترنت منتشر کردند. در برخی از این ویدیوها خشونت شدید نیروهای امنیتی علیه معترضین هویداست. و در چنین شرایطی است که حتی مخاطبان وبسایت‌هایی مانند وبسایت الف که متعلق به اصول گرایان است به سانسور خبرهای سوریه اعتراض کردند. نارضایتی مخاطبان شاید بر بسیاری از رسانه‌های جریان اصلی داخل ایران مانند صدا و سیما و خبرگزاری ایرنا تأثیر نگذارد، اما وبسایت الف به این اعتراض‌ها پاسخ داده است. استدلال تحلیلگر الف این است که خبرهای منتشر شده درباره تظاهرات در سوریه و کشته شدن معترضین قابل اعتماد نیستند، چرا که به نوشته الف در این کشور متحد ایران آزادی بیان وجود ندارد و خبرنگاران خبرگزاری‌های بین‌المللی اجازه ندارند در محل اعتراض‌ها حاضر باشند. اما در همین کشور که خبرگزاری‌های مانند اسوسییتد پرس یا رویترز با محدودیت‌های روبرو هستند، صدا و سیمای ایران گزارشگری دارد که می‌تواند آزادانه در خیابان‌های سوریه قدم بزند و با مردم مصاحبه کند. روز یک شنبه ادامه اعتراض‌ها در سوریه و تعداد کشته‌ها در این کشور این گونه به نقل از گزارشگر صدا و سیما در دمشق در تلویزیون دولتی ایران بازتاب پیدا کرد.
در نارامی‌های روز جمعه در چند شهر بر اثر حمله مسلحانه گروه‌های ناشناس به مردم و پلیس 10 نفر کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند.
این میان کاربر ایرانی اینترنت در داخل کشور برای دیدن ویدئوی سرباز وفادار به بشار اسد که بر روی بدن معترضان راه می‌رود تنها به یک فیلتر شکن نیاز دارد و آشنایی مختصری با وبسایتی چون یوتیوب. همان گونه که خبرهای اعتراضهای ایران در اینترنت منتشر شد و در همان زمان برخی حتی صحنه کشته شدن دختری به نام ندا آقا سلطان را دیدند، این روزها پیدا کردن ویدئوهای اعتراضهای سوریه در اینترنت چندان دشوار نیست.
علی عباس یلا.
گزارش همکارم کیوان حسینی را میشنیدید درباره اینکه چگونه خبرهای اعتراضهای سوریه در رسانه‌های همچون صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شوند. و اما امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب با متهم کردن ایران به تلاش به سوء استفاده از تحولات در کشورهای عربی از جمله بحرین میگوید انقلاب‌ها تنها به کشورهای عربی محدود نخواهد شد و به ایران نیز خواهد رسید. آقای موسی در گفتگو با روزنامه فرانسوی لافیگارو همچنین از اعزام نیرو از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین دفاع کرد. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
جدال لفظی میان مقام‌ها و شخصیت‌های ایرانی و عرب بر سر ناآرامی‌ها در بحرین همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اظهار نظرها، آیت الله جواد آملی از مراجع تقلید شیعه روز شنبه سران حکومتی بحرین را در کنار سران عربستان سعودی کافر خواند و از مسلمانان جهان خواست تا از جمله با دیپلمات‌ها و سیاستمداران بحرینی برخورد تندی داشته باشند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در گفتگویی با خبرگزاری فارس حکومت بحرین را فاسد و منحرف خواند و درباره دخالت نظامی عربستان در بحرین گفت عربستان باید در هر حرکت باطلی دست به اشتباه بزند تا زودتر به پایان عمر خود نزدیک شود. اشاره ی آقای جعفری به تصمیم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی درباره اعزام نیرو به بحرین برای مقابله با اعتراض‌ها در این کشور است. مقام‌های ایرانی تا کنون بارها از این اقدام به شدت انتقاد کردند. اما این انتقاد از سوی سیاستمداران عرب بی پاسخ نمانده است. در تازه ترین واکنش، عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب در گفتگوی با روزنامه فرانسوی لوفیگارو انتقاد از اعزام نیرو به بحرین را رد کرد و گفت این اقدام بر اساس معاهده امضا شده میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است. کشورهای عربی و آمریکا ایران را متهم می‌کنند که می‌کوشد تا از اعتراض‌ها در کشورهای عربی از جمله بحرین در جهت منافع خود سوء استفاده کند. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب نیز در گفتگو با روزنامه لوفیگارو تلویحاً به این اتهام پرداخت و گفت بحرین یک کشور عربی است و عربی خواهد ماند. حفظ ثبات این کشور از نظر ما اساسی است. امیدوارم ایران درک کند که وظیفه‌اش داشتن روابط حسن همجواری در خلیج فارس است، نه استفاده از دشواری‌هایی که اکنون جهان عرب با آن روبروست. آقای موسی افسود در واقع فکر می‌کنم این نسیم تغییرات به جهان عرب محدود نخواهد ماند و به ایران هم خواهد رسید. بحرین از اواخر بهمن ماه سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده شیعیان این کشور بوده که خواستار برخورداری از حقوق اجتماعی و سیاسی بیشتری هستند. اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند، در حالی که حاکمان این کشور سنی مذهبند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، دیدگاه ها، نظرات و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی برنامه های رادیو فرداست. پس با ما در تماس باشید. این رادیو پژواک صدای شما نیز هست.
واقعه قیام مردم مبارز و حق طلب سوریه درس عبرت و یادآوری به رژیم جمهوری ملایان ظالم و سرکوبگری گردید که به تصور خامخیش پنداشتند که میتوانند با رفتارهای خشونت آمیز و بکارگیری اسلحه و کشتار ملتهای ایران و سوریه این رژیم سفاک همتای خود بشار اسد را نجات دهند، که یقین دانند این ملاهای ایران راه سقوط و سرنگونی خود را در این آزمایش فراهم ساختند که به پایان عمر حکومت خود رسیدند.
میخواستم این از اخباری که توی سوریه میاد میشنویم واقعا بگم دلم به شدت گرفته و میخواستم تمام وجودم و تمام قلبم به تمام ملت عرب تسلیت بگم و بگم این داستان شیعه سنیگری و خواهش همه بذاریم کنار. ما همه میتونیم با هم برای رسیدن به آزادی که این آرزوی هممونه تلاش بیشتری بکنیم با اتحاد هم. تسلیت میگم، امیدوارم به آزادی هممون برسیم.
در رابطه با این اختلافات داخلی که میگین، اینا همه یه جنگ زرگریه بین این قدرت ها.
به نظر من این مسئله یه بار دیگه ثابت کرد که ما داریم توی یه دیکتاتوری محض زندگی میکنیم که هیچ نشونه ای از جمهوریت و حتی اسلامیتی که اینا ادعا میکنن توش نیست. وقتی یه نفر بتونه تمام اتفاقای کوچیک و بزرگی که توی یه مملکت میفته به نوعی وتو بکنه، چه مسائلی که توی حالا دولت مطرحه، توی مجلس، توی قوه قضاییه یا حالا هر سیستم و نهاد دیگه‌ای، واقعا این چه جمهوری اسلامیه که اینا ادعاشو میکنن؟ یه دیکتاتوری محض، یه پادشاهی محض، منتها به جای اینکه پادشاهش یه تاج زرین و نمیدونم جواهر نشان رو سرش باشه، یه عمامه مشکی سرشه و با ادعای ولایت فقیه و اینجور خرافات مردم بیشتر هر پادشاه دیگه‌ای تحت سلطه خودش قرار داده.
این رژیم نه تنها به قوانین جهانی و قوانین انسانی پایبند نیست، بلکه به ابتدایی ترین قوانین و اصولی که خودشون ادعا میکنند و خودشون اونا رو ترک کردن هم پایبند نیستند. بیش از پیش چهره ریاکارانه این رژیم رو به جهانیان نشون میده و نشون میده که رژیم در درون خودش هم با مشکل مواجهه، چه رسه با دنیا و با مردمش.
با
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
و یا با این شماره 201-202-82-87-220. و حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایرانه که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه و این برنامه رو مراد ویسی روزنامه نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه میکنه. بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض مقدمه.
دوم اردیبهشت سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب است. سپاه پاسداران که همکنون همراه با ارتش یکی از دو نیروی بزرگ مسلح در ایران است، در سال 1358 و بنابر دستور آیت الله خمینی تشکیل شد. پس از پیروزی انقلاب 1357، گروه های مسلح مختلفی با عنوان پاسداران در حمایت از انقلاب تشکیل شدند. پس از مدتی آیت الله خمینی دستور به تجمیع این گروه ها داد، و شورای انقلاب یک شورای فرماندهی برای سپاه پاسداران تشکیل داد. یکی از مهمترین اقدامات سپاه در سالهای اولیه تشکیل آن، فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی علیه احزاب و تشکل‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی بود. بسیاری از سران و اعضای این گروه‌ها به اتهام ضد انقلاب بودن و مبارزه با حکومت توسط سپاه بازداشت و زندانی شدند و برخی نیز نظیر مجاهدین خلق در خیابان‌ها با سپاه به نبرد مسلحانه پرداختند. محسن رضایی فرمانده وقت اطلاعات سپاه و فرمانده بعدی کل سپاه در این باره چنین میگوید:
اون شرایط من احساس کردم که با دست فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با سواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود را انداختیم، تعقیب مراقبت را انداختیم، به طوری که وقتی مناظرین دست به اصله بردن ما کاملا آماده بودیم.
پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362، عمده وظایف اطلاعاتی سپاه به وزارت اطلاعات محول شد. اما در نیمه دوم دهه 70 و بعد از ریاست جمهوری محمد خاتمی و نیز در دهه 80، بار دیگر مأموریت‌های سپاه در حوزه اطلاعاتی و امنیتی گسترده شد، تا حدی که همکنون سپاه دارای یک سازمان اطلاعاتی قدرتمند است. سپاه پاسداران در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز نقشی جدی در مقابله با تهاجم ارتش عراق بر عهده داشت. محسن رفیق دوست وزیر سپاه از خرید تسلیحات برای سپاه در آن زمان میگوید:
ما همون اوایل جنگ مثلا من رفتم و مقدار زیادی اسلحه مهماتی که میشد از لیبی کمک گرفتم. اول کره شمالی بود، بعد بلغارستان بود، بعد لهستان بود، بعد مجارستان بود، بعد آلمان شرقی بود، بعد از کشورهای غربی سوئیس بود، آرژانتین بود، البته از انگلستان هم قاچاقی خریدیم و چین کمونیست تا یواشاش تولید داخل هم در انبوه شروع کردیم.
سپاه در جریان جنگ از نظر کمی و کیفی رشد یافت و از جنگ به عنوان یک نیروی بزرگ سیاسی، نظامی و اقتصادی خارج شد. سپاه بعد از جنگ در دهه 70 به تشویق آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد فعالیت های اقتصادی شد که همکنون نیز تحت عنوان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ادامه دارد و سپاه را به یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی ایران تبدیل کرده است. محسن سازگارا از بنیانگذاران و فرماندهان اولیه سپاه ورود سپاه به فعالیت‌های اقتصادی را یکی از انحراف سپاه از هدف اولیه آن می‌داند.
در طول این تاریخ 30 ساله خودش 3 تا انحراف
پیدا کرده. انحراف اول در زمان جنگ اتفاق افتاد، یعنی سپاه از یک ارتش مردمی تبدیل شد به یک ارتش کلاسیک. انحراف دوم از بعد از اتمام جنگ اتفاق افتاد، از اینجا سپاه وارد فعالیت اقتصادی شد. و به نظر من انحراف سوم هم در دوره جنبش اصلاحات اتفاق افتاد که آقای خامنه‌ای برای سرکوب مخالفین خودش سپاه رو وارد عرصه سیاست هم کرد.
سپاه در حوزه نظامی نیز پس از جنگ ایران و عراق به تدریج و به دستور آیت الله خامنه‌ای وظیفه حضور در خلیج فارس را از ارتش تحویل گرفت و عمده توان موشکی ایران نیز در اختیار سپاه قرار گرفت. سپاه همچنین تحت عنوان قرارگاه سارالله وظیفه حفاظت از رهبر، مسئولان ارشد و نیز شهر تهران به عنوان مرکز قدرت جمهوری اسلامی را در برابر هر تهدید داخلی یا خارجی بر عهده دارد و در همین چارچوب در اعتراضات ضد حکومتی سالهای 1378 و 1388 نقش اصلی را در سرکوب مخالفان در پایتخت و برخی شهرهای دیگر بر عهده داشته است. سپاه همچنین طی سالهای اخیر در سیاست خارجی ایران نقش پررنگی داشته و از ارکان اصلی نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه به شمار می رود.
خب عزیزان، همان گونه که وعده داده بودیم، فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا رو هم اکنون روی خط استودیوی پخش رادیو فردا داریم. به شما سلام می کنم.
سلام خانم رباشاد، خسته نباشید.
ممنونم آقای غریب. بدون فوت وقت یک سره بریم به سراغ تیم پرسپولیس و بازی امروزش. بعد از ماها شاهد یک بازی پرگل و پیروزی قرمزپوشان بودیم.
پرسپولیس بعد از مدتی یه برد پرگل به دست آورد. پرسپولیس مدتیه که خوب بازی نمی‌کنه، هوادارانش قهر کردن با این تیم. امروز در ورزشگاه آزادی تهران، در ورزشگاه 100,000 نفری، فقط حدود 2,000 تا تماشاگر بود. واقعا این یک فاجعه است برای تیم‌های بزرگ و پرطرفدار مثل پرسپولیس و استقلال. دیروز هم به همین منوال بود، استقلال بازی داشت. پرسپولیس به خاطر اینکه از رقیب سنتیش استقلال عقب نمونه، استقلال دیروز 6-2 صنعت نفت آبادان رو شکست داده بود. امروز پرسپولیس 5-1 نفت تهران، دیگر تیم نفتی لیگ برتر، رو شکست داد. هرچند که برد پرگلی به دست آورد، اما همچنان در مکان پنجم جدول با 53 امتیاز به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم تراکتور سازی تبریز، به خاطر دو گل بیشتر تراکتور در ردیف چهارمه و پرسپولیس پنجم. تو جدول سپاهان اول، استقلال دوم، ذوب‌آهن سوم. آخرین بازی هفته 31 رو فردا تیم صدرنشین سپاهان انجام میده در فولادشهر. سپاهانی ها میزبان سبایی قم هستن. اگر این بازی رو ببرن، سپاهانی ها قدم محکمی رو در راه قهرمانی جام دهم برداشتن و سپاهان یکی از تیمای خوب این دوره نشون داده.
آقای غریب، در مورد وضعیت جدول مسابقات در آینده، در روزهای آینده، میشه بیشتر برامون توضیح بدیم؟
بله، همونجور که عرض کردم، سپاهان 61 امتیازیه، استقلال 58 امتیازیه، در ردیف دوم با یک بازی بیشتر. سپاهانی ها از سنه فردا بازی دارن، اگر فردا بازی رو ببرن 64 امتیازی میشن و فاصله امتیازیشون رو با استقلالی ها به 6 میرسونن. ذوب‌آهن با 56 امتیاز رده سوم جدول ایستاده.
آقای غریب، یه بازیکن ایرانی به نام اشکان دژاگه امروز خیلی در آلمان پر سر و صدا بوده، شما در مورد اون چیزی میدونید؟
بله، امروز ادامه مسابقات بوندسلیگای یک آلمان هفته 31 برگزار شد. تیم وولفسبورگ، اشکان دژاگه عضو تیم وولفسبورگ، این تیم تونست، هرچند که در منطقه خطر جدول ردیف 16 قرار داره، این تیم تونست امروز یه بازی درخشان رو به رهبری فیلیکس ماگات که تازه به این تیم ملحق شده به عنوان سرمربی، 4-1 کل رو شکست داد وولفسبورگ. اشکان به عنوان یار تعویضی در دقیقه 33 یا 34 وارد زمین شد، دو تا گل زد، گل‌های سوم و چهارم تیمش رو زد در نیمه دوم. رو گل دوم تیمش هم نقش بسزایی داشت، خیلی درخشید. گزارشگر ورزشی تلویزیون آلمان که بازی رو گزارش میکرد، بسیار بسیار از این بازیکن ایرانی تبار تعریف کرد و من فکر میکنم که اگر به رهبری فیلیکس ماگات بتونن همچنان سه بازی باقی موندهشون رو پیروز بشن، از منطقه خطر میان بالا و سقوط نخواهند کرد.
آقای غریب، ما داریم به منطقه خطر نزدیک میشیم، چرا که فقط ثانیه هایی مونده به پایان این مجله. سپاسگزاریم از همراهی شما. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بود و عزیزان به همگی شما شب بخیر میگیم. شب و روز خوشی براتون آرزو میکنیم.